أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از اموری را که مرحوم آقای آخوند توضیحاً برای موارد مورد بحث مطرح فرمودند اینه که می‌بینیم بعضی از مشتقات یستعمل در متلبس و من قضا بل و من لم یتلبس. چه خصوصیتی داره اینا؟ آیا میتونیم اینا رو شاهد بگیریم که پس مشتق عمون؟ نه، برای اینکه لم یتلبسش که مجازون قطعاً. چرا با این حال اینا استعمال میشود؟ مثل مجتهد، مثل زرگر، مثل ریختگر، مثل مکانیک، مثل و امثال ذالک. مرحوم آخوند بیانی فرمود ابتداءً برای جلوگیری از این شبهه، فرمودند در اینجاها وضع مشتقش فرقی نمی کنه، تفاوت در مبدأشه. همه مشتقات مثلا وضع المتلبس فقط یا عم من المتلبس و من قضا نسبت به اون مبدأش، تلبس بالمبدأ. تا مبدأ چی باشه؟ اگر مبدأی است دوام داره، استمرار داره، اونجا طبعا تلبس مشتق هم زیاد میشه چون مبدأش هم استمرار داره. و اگر نه، مبدأ صرف فعلیت باشه محدود میشه، متلبسش هم محدود میشه. معنای این مدعا اینه که مثلا کلمه مجتهد در جهده اجتهده یه معنا داره، در مجتهد اون جهده توی مجتهد یه معنای دیگر، و هو الملکه. جهده نسبت میدهد فعلیت را، ولی اجتهده یا مجتهدون متلبس است به قوه، قوت الاجتهاد. وقتی مبدع شد قوت الاجتهاد، توسعه پیدا می کند، مدت التباس. به عرض رسوندیم این بیان مرحوم آخوند در حل اون دو اشکالی که طرح کردن کافی است، ولی در این حال قابل پذیرش نیست. از این نظر که لازم میاد ابناء المحاوره ای رو استعمال کنند بدون علاقه ای، و این چنین نیست. و علاوه بر این که در مشتقات دیگرش هیچ جا در این معانی قوه استعمال نشده، فقط در یک کلمه اسم فاعلش یا صیغه مشبهش، و لذا بعیده که بگیم این لغت دو معنا داره. کلمه جهده دو معنا داره، یه معناش فعلیت الجهد، یه معناش قوت الجهد. بگیم دو معنا مشترکون بینهما، اگر بگید توی معنا حقیقت در فعلیت و استعمل مجازن در این موارد فی قوت الجهد، نیاز به علاقه دارد، نیاز به عنایت دارد. و ابناء العرف یستعملون این کلمه را بدون لحاظ عنایت. بنابراین این مبنا رو اگر میشد بپذیریم مشکلی نداشتیم، اون دو تا اشکال برطرف میشد، اما نداریم، نمیشه. چیزی که میتونیم عرض کنیم اینه که نه، در این موارد مبدأ فرقی نمی کند، همونطور که در اسم آلت گفتیم، از هر لغتی مشتقه، از هر مادهی مشتقه، همون معناییست که تو همه لغات دیگرش، توی اشتقاقات دیگرش هست. دو تا معنا در مبدأ نداره. اما خب این مشتقات عموماً معناش همون مبدأ تنها که نیست. این مبدأ به هر اشتقاقی که می رود در هر منزلی از این منازل دور فلک قرار می گیره، برای خودش یه معنای اضافه داره. اون معناش از کجا پیدا میشه؟ تمام مشتقات، حتی در اونایی که خارج اون ان کلامنا، وقتی میگید ضربه، ها، مشتقش همون زدن، حالا بالبصامه، اما این دیگه زد به بیان جناب آقای ذوالفقاری، یک مرد رجل رشید در زمان گذشته کذا، اینجور معنا میکرد امثل دیگه ها. خب ایناش از کجا در اومد؟ تو کلمه زاد و رابه نبود، تو این معنای به اصطلاح اون مبدعش، که مبدع نه مصدر است، نه فعل مضارعه، نه فعل چنین ماضیه، مبدا اون حیولای این کلمه است، تو اون که اینا نبود. او وضع برای یک معنا، تو هر کدوم از این مشتقات اون اشتقاق این معنا رو اضافه میکنه، لغت اون معنای اون اشتقاق زهربه با یزربو دو معنای کاملا مختلف از همون ضرب، اما این دو معنا تفاوتش در چیه؟ در اون معنایی که از این اشتقاق به عبارت دیگر معنایی که از هیئت فهمیده می شود. هیئت مال این اشتقاقاته، هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت امر، هیئت نهی، هیئت جهر، هیئت نمیدونم اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، این حیاینان هی میگیم هیئت، هیئت ها، این معانی مال این هیئت هاست. البته هیئت ها هم از معانی حرفیه است، بحثش هم سابقا مفصل گذشت. این معانی مال ایناست. حالا آقا کلمه ضارب و مضروب معناش فرق میکنه یا نمیکنه؟ مسلم خیلی تفاوت بین این هاست، ولو هر دو از یک مبدأ مشتق شده، ها، ولی تفاوت داره بین هما، معناش زمین تا آسمان تفاوت در معنای این هیئت. هیئت ضاربون یه معنا میده، هیئت مضروبون یه معنا میده. هیئت ضاربون وضع برای چی؟ برای دلالت بر صدور فعل. هیئت ضارب اسم فاعل، یدل علی انتصاب صدور فعلی به فاعلی، یا گاهی اوقات برای حلول مضروب، حلول فعل است، ضرب است، حلول اون مبدأ است. در این مورد این تفاوت حلول و صدور، حالا صدورش به هر نحوی، انواع صدور اونا بذارید، اینا مربوط به این هیئت. حالا اگر آمدیم اینجور بگیم هیئت وضعه برای دلالت بر صدور مبدأ از این شخص، ضارب، صدور ضرب از این شخص، این یه جوره. یه جورش هم اینه که دلالت کند بر قیام یک مبدأ به این شخص. صدور نیست، اونم اسم فاعله، قائم مثلا، خود اون قوام داره به او، صدوری چیزی ازش صادر نمیشه، اما عالم و امثال اینها قوامش به اونه، اینم یه نحوه اسم فاعله. یه نحوه اسم فاعلم که نسبت بدیم قوه و آمادگیش رو برای شیئی، برای مبدعی، همونطور که میتونیم نسبت بدیم برای اسم فاعل، معنای اسم فاعل به معنای انتصاب صدور یا انتصاب قیام و امثال اینها، یکشم انتصاب تهیّع، آمادگی، اسمشو بذاریم حالا اصطلاحاً قوه، تهیّع داره، تهیّع داشتن برای یک مبدأ کافی است که این مبدأ رو به او انتصاب بدیم. حالا اگر بگیم کلمه، نه کلمه، هیئت فاعلون، هیئت اسم فاعل، حالا یا صفت مشبهه، وضع لدلالت علی صدور اول قیام اول تهیّع، هیچ مشکلی پیش نمیاد. میشه این هیئت مشترک بین این معانی، البته در هر موردی کدوم یکی اینا اراده شده یحتاج الی القرینه، هر مشترکی همینطوره، هر جایی لفظی حالا مشترک اسمی باشه، هیئتی باشه، هرچی باشه، استعمالش در یک مورد نیاز به قرینه داره. قرینه گویی یه لفظ اضافه ایست که میارن، نه، همه جایی نیاز نیست. قرینه خود تناسب بین فعل و فاعل، به قول بعضی مثلا تناسب بین حکم و موضوع، گویی اینا خودش میشه قرینه معینه. در این قرینه، در این انتصاب هم به همین شکلا قرینه معینه شی. وقتی در ضاربون میدونید ضرب صدوری است، میگید به معنی صدور، در قائمون قیام به معنای صدور نیست، مثلا به نحو من القوام، در مجتهدون میگید نسبتش نسبت تهیّع. چرا؟ برای اینکه این نسبت نمیشه در شب بهش داده بشه، در وقت فراغت، یه زمان خاصیه که منتظر به اصطلاح صدور از او، پس این تهیّع و آمادگی سایر زمان هاش. به این شکل او بالا دقت کردی در زمان، در اسم آلت هم همینجور عرض کردیم، یعنی اصلا اسم آلت حالا در اونجا یه معناست، در اسم فاعل ناچاریم بگیم مشترک، در اسم آلت اصلا راحت تر بود، میگفتیم اصلا وضع لدلالت علل چی؟ آلیه. آلیت خودش یه معنای وسیعی است، اون اصلا معناش یکی بود، دوتا هم نبود. اما در اسم فاعل همون حرف میاد زمیمه تصویر و اشتراک که اسم فاعل این هیئت، هیئت اسم فاعلی، هیئت صیغه مشبهه وضع برای یک نوع انتصاب به مبدأ، اما از انتصاب صدوری، انتصاب قیامی یا انتصاب قوه و هیئت تحیو. بنابراین تفاوت ناشیست از اون خصوصیتی که در این هیئت هست نه در ماده، که مرحوم آخون بیاد بگه نه کلمه جهده اینجا یه معناش عوض شد، یه معنای دیگر شد، اون مشکلات پیش می آمد. و به ذالک، بله حرف مرحوم آخون درسته که اینا مورد بحثه. حالا در همین کلمه وقتی شد قوت و انتصاب القوه، این قوه یه جاهای متلبسه تا وقتی که این آدم سر حال است، حالا خواب باشه بیدار باشه، علومش یادشه، علوم رو دارد، این لهو قوت الاجتهاد. اما اگر هنوز نه پیدا نکرده این قوه را، بعدن میخواد درس بخونه و یاد بگیره، نه این قوه رو ندارد هنوز، لم یتلبسه. بعد اگر از بین رفت در اثر بیماری، لهرمن او مرزن به تعبیر مرحوم آخون، این قوه از بین رفت، این میشه منقضا. بله هم متلبسش طولانی میشود و هم لم یتلبس و منقضاش منافاتی با این بحث نداره که بگیم حل هو حقیقتون فل متلبس فقط او اعم من المتلبس و من قضا. بله قائل یعنی چی؟ حالا بله اینا رو حالا دیگه شما باید با دقت بیشتر فرمایش تاتون رو به قول آقایی که بیان بفرمایید. آقا
بله بله
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله. اینو دیگه توی حاشیه مولا عبدالله اونجا میگفتن آقا، که همه جا یک هوه درش مستتره، که در فارسی است و استین، اینا یه ربط در اینجاها، هر فعلی، هر اسم فاعلی، هر چیزی وقتی نسبت داده میشود به یک فاعل، به یک مفعول، یک ضمیری درش هست، اون نشانه طرفش. نه فرض نیست، یه واقعیته. حالا فرض هم اصلا این غلطه که حالا بخواییم بتارشیم با قلم تراش اونو پیداش کنیم، که نه، این فهم عرفه در تمام لغات هم همینطوره، این انتصاب بین فاعل و مفعول، بین مبتدا و خبر، و این ارتباط همیشه از اون است و استین در فارسی، در عربی وقد استویل لهاهو، مال کجا بود آقای ذوالفقاری این تعبیر؟ وقد استویل لها، مال حاشیه مولا عبدالله، وقد استویل لهاهو، کلمه هو استعاره شده برای این، و الا یه واقعیت است در این ارتباط. تفاوت
بین هیئت
مفعول
و حاشیه رو تفاوت هیئتی که مثلا در این بین ظاهر و مجرور رو متوجه شدیم.
بله
در این تفاوت بین هیئت مفعول و مشتهد،
بین هیئت چی؟
مشتهد.
بله بله تفاوت بین اونها، تفاوت بین انتصاب فعلیت هست یا قوه؟ میدونم هیئت، هیئت برای انتصابه، مثلا هیئت وضع برای چی؟ هیئت یه امر حرفیست دیگه، این هیئت امور معنای حرفی سابقا گفتیم همشون وضع النسب، نسبت دلالت بر نسب میکنه، این نسبت، نسبت فعلیت میتونه باشه، نوع نسبت فعلیت یا نوع نسبت قوه، این تفاوت در اینه.
بله
بله بله، هیئت اون وقت اشتراک لفظی ولایو بالی. خب اینم یه مطلب. مطلب هفتم اینو که مرحوم آخوند ذکر میکنن، یه توضیحیست در مورد عنوان مسئله. بله هنوز میرسیم اون چه هشتم. حالا نه خیلی، این پس برگرد به پنجمت فعلا. در عنوان مسئله، این تعبیری که در عنوان قرار گرفته از زمان قدیم صاحب فصول، صاحب معالم، میرزای قمی در قوانین و همچنین کتب دیگر، تعبیر اینه: اختلفوا فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یعمه و من قضا عنه. همین یه سطر رو میخواییم معنا کنیم. عنوان یه سوال مورد اختلاف اینه: حل هو و حقیقتون فی من طلب فی خصوص ما طلب بس بالمبدا فی الحال او فی ما یعمه و من قضا ان. این عبارت تیت به مطلب، سوال مطلب. بعضی از کلمات این عبارت روشن. ان المشتق، مشتق چیه؟ بحث کردیم کدوم چیم اضافه بر اونه، چیم مورد بحث نیست. اینا یه سری بحث توضیح بود راجع به این کلمه مشتق. مراد ما از مشتق در این بحث چیه؟ حقیقت و مجاز رو هم که سابقا بحث کردیم. اما حالا فی خصوص ما تلبس بالمبدأ، مبدأ هم در هر مشتقی معلوم، اینا روشن. فلحال، این فلحال یعنی چی؟ آیا حقیقت هست این چنین در حال؟ او اعمون من هو و من من قضا عنه. این فل حال یعنی چه؟ فل حال حل هو حقیقت فی من طلب بس فل حال او چزا و چزا. قد یتوهم، یعنی اونی که اول به ذهن میاد. خب هنوز اینو اون وقتی که اولش هنوز توی مثلا فصول یا قوانین میخونید، تازه از ادبیات فارغ شدید، ذهنتون با ادبیات آشناست. ادبیات میگه زمان گذشته و حال و استقبال، حال در مقابل گذشته و آینده. اون میشه حال. حال چی؟ حال یعنی اون زمان تکلم، اون میشه حال. زمان تکلم، حال و نطق ابتداعا به تناسب اون بحثای ادبی ممکنه این معنا به ذهن بیاد و ادعی هم توهم کردن این را و ادعا کردن که بله اصلا این بحث اینه، مشتقات اونجای حقیقت هست که انتصابش مال همون زمان حال باشد. اگر میگیم زیدون زاربون، حقیقتش اینه که همین الانی که من دارم میگم زاربون، اگر این باشه حال این میشه حقیقت. اگر نه قبلا ضارب بوده یا بعدا ضارب باشد، این نه حقیقت نیست یا مجازه یا مورد اختلاف. حال یعنی این حال نطق، تعبیر خدا آیا خون نشون میده این حرف قائل داره. ادعی اینجور معنا کردن مطلب را و بحث رو روی این پایه آوردن، بعدم استشهاد کردن که آقا شما آیون ادبا، الحمدلله مجلسمون محفوفون بالادبا، میگن اسم فاعل و اسم مفعول چه وقت عمل میکنه؟ اذا کانه به معنی الحال اول استقبال، اما منوی ماضی باشه نه این عمل نمیکنه. خب پس معلوم میشه این بحث همین زمان حال یعنی حال و نطقه، هم سبق معنا اینه، ما یسبق به ذهن از کلمه حال اینه. شما تا بگید حال یعنی میگید اکنون الان، اینا همه معانی مرادف فارسیش، یعنی حال نطق. آیا این حال در این عنوان به این معناست؟ نه مرحوم آخو میگه این معنا مراد نیست قطعا. اولا ما اینجا صحبت وضع داریم، هل المشتق وضع برای این معنا یا نه، مختصون بالحال او الع. اگر کلمه حال در استعمالات متعارفمون میگیم حال، تا میگیم حال 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 یعنی همین الان، حال حالا، حالا در فارسی یه مقدار روشن ترش میکنه با یه الف اضافه آخرش میگه حالا، حالا یعنی این زمان موجود، زمان تکلم. این دلیل بر این نمیشه که در مورد وضع هم همین معنا رعایت شده باشه. یعنی واضحه وقتی یک لغتی رو برای یک معنای وضع میکنه، این حال به این معنا را درش دیده باشد. در مشتقاتم بله، معمولا وقتی میگیم زیدون زاربون و امثال اینها منسبق میشه یعنی همین الان، ولی این همه جا نیست، در تمام موارد نیست. اگر مشتق منتسب باشه به یک موضوعی اینطوره در اونجایی که خبر واقع بشه، اما اگر همینها بیاد و موضوع برای حکم قرار بگیره، میگید اکرم العالم یا اکرم عالمن یا اکرم العلماء، موضوع قرار گرفت برای اکرم، آیا عالم و علماء و عالمون هم اونجا به همین معناست؟ یعنی اونی که الان فلحال الان اینطوره عالم به این معناست به معنی الحال؟ یا اگر میگید اضرب زیدن القائم، آیا قائم به این معناست در همون حال یا نه این اشاره است به این وقتیش چنین چرا؟ اینی که بگیم انسباق اینجوره همه جا اینطور نیست. اینی هم که میگید عملش مشروطون به کونهی فی زمان الحال اول استقبال، باز اینم لا یستلزم الوضع، وقتیست که بله یه شرطی حالا نحویگین یا قرار دادن یا کشف کردن از نحوه استعمالات عرب که در این صورت این فعل عمل میکنه و در صورتی که معنای ماضی باشه نه، ربطی هم به این نداره که وضعش برای چیه. و شاهد بر این که ربطی نداره این دو مسئله به یک دیگر اینه که در مورد استقبالش میگید شرط عملش اینه که معنی استقبال باشه، یکیش حال یا استقبال، در حالی که در مورد استقبالش مسلم خارجون عن الموضوع له از نظر وضع، گفتید بعد الاتفاق اتفاق علا انه مجازون فی من لم یتلبس. پس این دو مسئله به اینها با یک دیگر ارتباطی نداره. این که سوال میشه که آیا مشتق حقیقتون فی من تلبس بالمبدا فل حال، این کاری به زمان تکلم نداره. پس چه زمانیه؟ ما دو زمان دیگه اینجا داریم. الان هر کسی، هر گویندهی وقتی میگه زیدون زاربون، یه زمان تکلمش که الان ساعت 10:15 مثلا چنین، 11:15 این زمان تکلم، نه این مسلم مراد نیست، بلکه یکی زمان جریه و دیگری زمان نسبت و یکی هم زمان تلبس. تلبس همون جریه، یعنی خارجن اون وقتی که این زید به اون فعل، به اون مبدا متلبس می شود، اون مبدا برش جاری می شود، جریان خارجی. این یه زمانه، زمانی که صدر الهل ضرب یا مضروب وقع علیه ضرب، این زمان جری است و تلبس. یک زمانم این که من وقتی الان دارم میگم زاربون، میخوام بگم کی زاربون، اون زارب را به حساب چه زمانی بهش نسبت میدم که میشه زبان نسبت. زاربون الان یا زاربون غدن یا زاربون امسه، این امسه و غدن و الان این میشه زمان نسبت. زمان تلبس یه واقعیت خارجی است، زمان نسبت زمان چیه؟ زمان جعلی منه، اونی که الان دارم جعل میکنم و این نسبت را در اون استناد میدم. زیدون زاربون غدن، زیدون زاربون امسه، زیدون زاربون الحال، الان. این دوتا زمانو داریم. پس یکی زمان جری و به اصطلاح تلبس که یک زمان واقعیت داره، و یکی زمان نسبت که اون وابسته به گفتار متکلمه و استعمال و لفظ فیه. اگر میگیم هل المشتق حقیقتون فی من تلبس بهی فل ها بالمبدع فل حال، حقیقت و مجاز مال استعماله، یعنی عند استعمال کدوم حقیقته و کدوم مجاز، وقتی داره استعمال میکنه فی من تلبس بالمبدع فل حال، این حال یعنی چی؟ دو جور میشه معنا کرد. یک بگیم فل حال، ای حال تلبس، فی من تلبس بالمبدا فل حال، الف و لام الحال برگرده به چی؟ به همین تلبس ای که الان اینجا گفته شده، فی من تلبس بالمبدا ده فل حال. از نظر ادبی گفتار این جمله درست است و صحیح. یا میتونیم بگیم نه، فی من تلبس بالمبدا فل حال، ای فی حال نسبه، اون وقتی که استناد میدی از چی بفهمیم اون حال را؟ حال نسبت را، حال نسبت حقیقتون، حقیقتون مال نسبت دادنه، یعنی مال استعمال. اون وقتی که به اون معنا و به اون حال به اصطلاح نسبت داده بشود، این دو تعبیر اینی که جدا عرض کردم. مرحوم آقای آخون ابتدا میگه هو حالت تلبس، اما در بعضی از نسخ کفایه آمده فی حال نسبه، به جای کلمه تلبس کلمه نسبت آورده شده. و این دوتا هر دو به یه مطلب برمیگرده با یه تفاوت. خوب دقت کنید، اگر گفتیم در مشتق حقیقتون فل متلبس بالمبدا فل حال، این فیه فل حال متعلق به حقیقتونه، یه معنا میده. اگر بگیم فل حال متعلق به متلبسونه، یه معنای دیگه. تفاوت در اینه، حل المشتق حقیقتون فل متلبس بالمبدا فل ها، این فی ظرف بشه متعلق به چی؟ به حقیقه، به متلبسون. اون میشه اون معنای اول، عبارت اول مرحوم آخون که و حال و تلبس فل حال الولا میچرخه روی المتلبس تلبس. اما اگر گفتیم نه، همین فی فلحال متعلق به حقیقتونه، حل المشتق حقیقتون فل متلبس فلحال، حقیقتون فلحال، این میشه یعنی در اون حال نسبت، اون وقتی که داری انتصاب میدی، یعنی در حقیقت استعمال میکنی این کلمه را، حقیقت و مجاز بودن مال زمان استعمال و مال زمان نسبت، این فی میشه به اون معنا. این دوتا هر دو درسته، نتیجهش یکیه، ولی حالا اگر عنایت بفرمایید در نسخ کتفایه دو جور نوشته شده. فل متلبس در این حالا چاپ مشکین و اینا داریم، این کلمه نسبت هم در بعضی از نسخ کفایه آمده. این بحثم تمام. بحث بعد، بله آقای مهدی پور جلو افتاده بود، اصل در مسئله چیه؟ بگیم مشتق حقیقتون در متلبس و مجازون در منقضا، بعد الاجماع على انه مجازون فی من لم يتلبس، یا نه حقیقت هست در اعم، هم در متلبس و هم در منقضا، هر دو حقیقته و هر دو واقعا این صفت حقیقتا گفته می شود. ولو این قضا شجرتون مسمره، درخت میوه ده، اون وقتیست که میوه برش هست، یا نه بعدم که میوه شد چیدند و ریخت و دیگه هم چیزی برش نیست، بازم شجرتون مسمره صدق میکنه یا نه؟ و خب این معنا و این سوال در مسائل شرعی خیلی جاها مورد نیاز و احتیاج واقع می شود، خیلی جا در احکام، در عروه مسائلی که اینجور جاها پیش میاد می بینید اختلاف اقوال درش هست، روی اختلاف اقوال در همین مسئله، حقیقتون فی المتلبس او الام. حالا بعدها میاییم برای هر یک از این دو قول ادله ذکر می شود، استشهاداتی می شود، شاید بتوانیم بر اساس اون ادله نسبت به یکی از این دو قول چی؟ اطمینان پیدا کنیم، روشن بشه، خیلی خوب. اما اگر نه روشن نشد، روشن نشد، اصل چه اقتضا می کند؟ طبق اصول چی باید بگیم؟ جریان اصل در خود این مسئله اصولی، کل این مسئله، همین سوال حقیقتون فی المتلبس اول اعم من هو و من منقضا، اصل چی اقتضا می کند در این مسئله؟ این خب مسئله هامیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه شاید کثیر اما نسبت به ادله بعد نشود اطمینان پیدا کرد، ادله متعارض باشه، جهات مختلف باشه، بحث لغت هم هست، استظهار بشه، باید یه شکلی بشه که ظهور پیدا کنه در یکی از دو معنا تا بتونیم روش تکیه کنیم. حالا اگر نشد اصل چه اقتضا میکنن؟ البته بارها عرض کردیم در نجف، حالا شمشاد اون وقت دار. همیشه در هر مسئله حتی فقهی هم که وارد میشن اولش تأسیس الاصل، بعد معلوم میشه نه ادله خیلی روشنی هم داریم، این ادله تأسیس الاصل شد بیفایده. باش تأسیس الاصل در قوم عوض شد سیره آقایون در بحثا، نه اول روایات و ادله، اگر نشد بحث اصل رو مطرح میکنن، و الا اگر اونجایی که تمام با ادله دیگه اونجا بحث تأسیس الاصل یه بحث زائد و بلا فائده ای میشود، اونجا مطرح نمیشود. حالا بالاخره فعلا دعب ما، روش ما در اینجا در این مباحث ترتیب کفایه است. بالاخره ایشون اینجا اصل را مقدماً بیان کردن، انشاءالله فردا بیاری خدا.